أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کلام در فقه روایات باب بود. یکی از روایاتمون صحیحه ابی عبیده حزا است که معنا کردیم حدیث را، و از این روایت چندین امر و مسئله استفاده می شود. یستفاد منها امور و مسائل. یک، این که عقد فضولی در نکاح صحیح است، صحت فضولی نکاح، و ذالک لمکان قوله علیه السلام فی مقام الجواب عن تزویج الغلام والجاریه و هما غیر مدرکین قال فقال ان نکاح جائز ایهما ادرک کان له الخیار. در جواب سؤال از تزویج غلام و جاریه که ولی عرفی تزویجشون کند، فقال ان نکاح جائز ایهما ادرک کان له الخیار، یعنی حق دارد عقد نکاح را به هم بزند. مطلب دوم که از این صحیحه ابی عبیده حزا استفاده می شود، این که اگر فضولیین قبل از فضولیین صغیرین قبل از آنی که مدرک بشن مردن، این عقد اثری ندارد، ولا میراث ولا مهر. و مطابق با قواعدم همینه، برای اینکه رکن اول عقد اصل عقده، رکن دوم اجازه من به یده الامر است، و فرضین اینا اجازه ندادن و مردن. از اینجا این مطلب در میاد، فان ما تا قبل ان یدرکا فلا میراث بینهما ولا مهر الا ان یکونا ادرکا و رضیا. امر سوم این که اگر یکی از این صغیرین مدرک شد و اجازه کرد عقد فضولی را، عقد از قبل او لازمه، او دیگه حق برگردوندن ندارد. احد صغیرین فضولیین ان ادرک و اجازه فالعقد بالنسبت الیه لازم، و ذالک لمکان قوله علیه السلام در جواب سؤال این که فان ادرک احد ما قبل الاخر قال یجوز ذالک علیه ان هو رضیه. قلت فان ادرک احد ما قبل الاخر قال یجوز ذالک علیه ان هو رضیه. هر کی راضی شد عقد از طرف او لازمه، او دیگه نمیتوند برگردوند. این مطابق با قواعد هم هست. امر دیگری که باز از این روایت استفاده می شود اینه که اگر صغیرین معقود علیه ما علی نحو الفضولیه زوجش مدرک شد و اجازه کرد، انصار از زوج و مدرکن و اجازه، ثم مات، این روایت میگد که اون زوجه صغیره اگر مدرکه شد و عقد رو اجازه کرد ارث میبرد، منتها در صورتی که قسم بخورد که این رضایتش به طمع ارث نبوده، بلکه رضایت به حساب نکاح بوده. پس از این روایت امر دیگری که استفاده می شود این است که اگر زوجین صغیرین ادرک از زوج و رضیه ثم مات، زوجه صغیره ارث میبرد بعد از آنی که مدرک شد و اجازه داد، لکن به شرط اینکه قسم بخورد که رضایتش به عقد از باب ارث نبوده. ولا یخفا که این حکم برخلاف قاعده است، چه ما اجازه را ناقل بدانیم چه اجازه را کاشف. اما علی النقل فواضحون، بر اینکه علی النقل وقتی که عقد درست می شود مبرز زنده نی، علی النقل الان می خواد عقد درست بشد که لیس المبرس حیا و زوجا، مبرز زنده نی، اون وقتی که زنده بوده زوج نبوده و مورث نبوده، الانی که زوجه دیگه مورث نی. پس علن نقل واضحه که خلاف قاعده است، لعدم کون المورثه مورثن هین از زوجیه، ازا کان مورثن لم یکن زوجا و ازا کان زوجا لم یکن مورثا، حیات ندارد. اون وقت که زنده بود زوج نبود، حالا که زوج است زنده نی. این که علا خلاف القاعده است. و اما علل کشف هم علا خلاف القاعده است، اگر اجازه را کاشف هم بدانیم بر خلاف قاعده است، برای این که اگر کاشف بدانیم طبق قواعد همون جوری که گفته شد رضای به نکاح موجب صحت نکاح است. چه رضای به نکاح لاغراض مقصوده نکاح باشد، چه رضای به نکاح للارث و جلب منفعت باشد. گفتیم علا ای حالین طبق قواعد الرضا به نکاح موجب للصحه، من دون فرق این که رضای به نکاح باشد به ما هو نکاحون، یا رضای به نکاح باشد لجلب المنفعه و اخذ المیراث. گفتیم مقتضای قواعد اینه که علا ای حالین این اجازه مصحح است و باید زن ارث ببرد علل کشف. لکن در این روایت آمده گفته در صورتی ارث میبرد که قسم بخورد رضایتش به نکاح من باب رضایت به نکاح بوده، نه من باب جلب منفعت. و عرضم کردیم و گفته شد که قسم هم جنبه اثبات دارد نه جنبه ثبوت. پس اینی که در روایت آمده میگه اگر زن قسم بخورد که اجازه کردم برای نکاح ارث میبرد، و اما اگر رضایتش برای نکاح نبوده لجلب المنفعه بوده ارث نمیبرد، این برخلاف قواعده است. پس این امر از این روایت استفاده میشود، لکنه علا خلاف القواعد، چه اجازه را ناقل بدانیم کما هو واضح، چه اجازه را کاشف بدونیم، چون علل کاشفیه باید مطلقا زن ارث ببرد، چه رضایتش لیل ارث باشد چه رضایتش از باب رضایت به نکاح. اینم یک امر که از این روایت استفاده می شود منتها خلاف قواعد. امر دیگری که از این روایت استفاده می شود این که اگر معقود و علیهای فضولی بمیرد قبل از آنی که اجازه بدهد، معقود و علیهای فضولی که صغیر است بمیرد قبل از آنی که اجازه بدهد، اینجا هم اجازه دیگری به درد نمیخوره. این هم مطابق با قواعده، چون عقد با اجازه طرفین درست نشده. قلت فان ماتت الجاریه ولم تكن ادرکت ایرث از زوج المدرک، دختره قبل از آنی که اجازه بدهد مرد، مرده که بالغ شده و اجازه داده ارث میبرد. قال لا لأن لها الخيار اذا ادركت، چون زوجه حق الخيار داشته حق الاجازه داشته، پس عقد از طرف زوجه هنوز تمام نشد. این پنج تا مطلب و پنج امری که از این روایت استفاده میشه. امر ششم هم شما بخواید اضافه کنید اینه که اگر تزویج تزویج پدر بود از این روایت در میاد، پدر ولایت دارد، ولایت پدر بر صغیره. قلت فان كان ابوها هو الذي زوجها قبل ان تدرک قال يجوز عليها تزويج الاب و يجوز على الغلام والمهر على الاب للجاريه. باز از این روایت برمیاد که پدر بر صغیره و بر صغیر ولایت دارد و ازدواج صغیر و صغیره از طرف پدر یکون صحیحا و نافذا. این شش تا امری که از این روایت استفاده شد. از جمله روایات، روایت عباد ابن کثیر دوی همین باب 11 از ابواب ارث، و عنهم عن سهل و عن محمد ابن کلینی عن سهل عن محمد ابن یحیی عنهم عن سهل عن محمد و عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی جمیعا عن ابن محبوب، تا اینجای روایت درسته. عن نعیم ابن ابراهیم مهملون، رجالیین متعرضش نشدن. عن عباد ابن کثیر بصری ضعیفون، عباد همونه که اشکال به کار خودشو فراموش کرد و در مسیر به کار آغاز زین العابدین اشکال کرد. خیلی هم پر رو بود، رسید به حضرت زین العابدین، داشت میرفت مکه، خودشم داشت عباد میرفت مکه، اما گفت که ترکت الجهاد و صعوبته و اخذت الحج و سهولته، با اینکه خودشم داشت میرفت مکه به خودش نگفت من این کار کردم، به حضرت با کمال پر روی اعتراض کرد، گفت تو جهاد رو با مشکلیش رها کردی، حج رو گرفتی با آسونیش، که بعد حضرت براش اون آیه التائبون العابدون رو خون. آدم پر روی بوده، قطع نظر از این که ثقه نبوده، اصلا پر رو بوده، اون حیاء حضور نداشته. عن عباد ابن کثیر عن ابی عبدالله علیه السلام، این ضعیف، عباد ابن کثیر بصری ضعیفه، قال سألته عن رجل زوج ابنا له مدرکا من یتیمت فی حجره، یه پسر بالغی داشته، این رو تزویجش کرد با یه دختر بچه یتیمی که پهلوش بوده. قال ترسه ان مات، اون مرده اگر مرد این یتیمه از او ارث میبرد، پسره اگه مرد یتیمه از او ارث میبرد، ولا یرثها، اما اون مرده اون پسره از این دختره ارث نمیبرد. چرا دختره از او ارث میبرد از پسره؟ لأن لها الخیار ولا خیار علیها، برای اینکه دختره هنوز حق الخیار داره، اجازه نداده است، ولی مرد بر او خیاری ندارد. این هم یک روایت که این هم دلالت میکند بر اینکه اگر زوج مدرک بود و زوجه غیر مدرکه، زوجه از زوج مدرک ارث میبرد، اما زوج مدرک از زوجه غیر مدرکه اگر بمیرد ارث نمیبرد. این هم یه روایت. روایت سوم صحیحه حلبی، 4 باب 11، محمد ابن علی ابن حسین به اسناد عن حسن ابن محبوب عن علی ابن حسن ابن رباط عن ابن مسکان عن الحلبی، روایت صحیح است. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الغلام له 10 سنین، 10 سالشه، فیزوجه ابوه فی صغره ایجوز و طلاقه و هو ابن 10 سنین، قال فقال اما تزویجه فهو صحیح، اما طلاقه فینبغی ان تحبس علیه امرته حتی یدرک فیعلم انه کان قد طلق فان اقر بذلک و امضاف یه واحده باینه و یه خاتم من الخطاب یا من الخطاب و این انکر ذلک و ابا ان یمزی فهی امرته. تا اینجاش مربوطه به مانی، مربوطه به تزویج صغیر است، و ان للاب الولایه علی التزویج دون الطلاق، این مال صدرش اینه، محل بحث اینجاست. قلت فان ماتت او مات قال یوقف المیراث حتی یدرک ایهما بقیه ثم يحلف بالله ما دعاه الى اخذ الميراث الا الرضا بالنكاح. ظاهر این عبارت که یوقف المیراث حتی یدرک ایهما بقیه، معلوم میشه عقد نکاح، عقد نکاح فضولی بوده، و الا اگر عقد نکاح اصیل بوده احتیاجی به این که اجازه بکنن نداشت، یوقف المیراث وجه نداشت، به معنی این که میمرد ارث میبرد. پس تعلیق ارث بردن بر ادراک و رضایت نشانه اینه که مورد عقد فضولی صغیر و صغیره این است. ولو صدر عقد فضولی نبود، فیزوجه ابوه قال اما تزویجه فهو صحیح، ولی این ذیل به قرینه قول یوقف المیراث حتی یدرک ایهما بقیه، اینکه تعلیق کرده ارث را بر بلوغ و رضایت، دلیل بر اینه که عقد نکاح بین صغیرین به نحو فضولی انجام گرفته. این هم روایات باب. امر دیگر اینه که آیا این حکم، یعنی ارث بردن احد فضولیین بعد از موت دیگری که اجازه داده است، ارث بردن احد فضولیین بعد از ادراک و اجازه و موت فضولی دیگر، اینکه فضولی بعد از موت فضولی دیگر بل اجازه ارث میبرد، آیا اختصاص دارد به فضولیین که زوجین صغیر باشند، معقود علیه مای فضولی که صغیر باشند و زوج بمیرد؟ فقط مال اینجاست، این که اگر کسی احد معقود علیه از دنیا رفت و دیگری باقی مون، این باقی مونده ارث میبرد بعد الاجازه، آیا مخصوص به صغیرین است و موت الزوج، یا نه هر کجایی که عقد فضولی بود معقود و علیه فضولی بود، معقود و علیه فضولی اذا اجازه ارث میبرد از معقود و علیه دیگری که عقد از طرف او تمام است. المعقود و علیه الفضولی اذا اجازه یرثو من معقود و علیهی که عقد از طرف او تمام شده و مرده. کسی که عقد از طرف او لازم شده و مرده، اون فضولی که اجازه می کند ارث رو می برد، چه کبیرین باشن چه صغیرین باشن، چه یکی کبیر یکی صغیر، یکی اصیل یکی فضولی، فرق نمی کند. معقود و علیه فضولی اذا اجاز العقد بعد موت معقود و علیه دیگر که عقد از طرف اون معقود و علیه کانه لازمن و تماما بلا فرق بین الصور. یه بزرگ سال اصیل بوده با یک صغیره، بزرگ سال اصیل بعد از آنی که عقد کرده بر صغیره فضولیان مرده، صغیره وقتی بالغ شد و اجازه کرد ارث میبرد ولو طرفش کبیر بوده. یا نه یک بزرگ سال زوجه مرأه کبیره عقد کرد سبیجی را، مرأه کبیره اصیله عقد کرد سبیجی را، بعد از تمام شدن عقد زوجه مرد، اون سبی اذا بلغ و اجازه یرثو از مال اون زوجه. بگیم حکم عمومیت دارد، کلما اجاز المعقود علیه الفضولی عقد واقع را بعد از موت دیگری که عقد از طرف او تمام بوده، یکی عقد از طرفش تمام و مرد، فضولی بعد از او وقتی اجازه کرد ارث میبرد. میخوان کبیرین باشن صغیرین باشن، کبیر و صغیر باشن، زن بمیره مرد بمیرد فرقی نمیکنه، در تمام صور حکم است. حالا برسیم، من عرضه کردم، حالا ببینیم چجوره. پس یه احتمال این که بگیم فقط حکم اختصاص دارد به صغیرین که معقود و علیه ما فضولی است، اون هم زوج بمیرد بعد الاجازه و باقی بماند زوجه، این یک احتمال. یه احتمال این که بگیم حکم مال همه جاست، تمام اون جایی که معقود و علیه فضولی بعد از موت دیگری که عقد از طرف او درسته میخواد اجازه کند ارث میبرد. احتمال سوم این که بیایم بگیم مال معقود و علیه فضولی است که بعد از موت دیگری میخواد اجازه کند، لکن اذا کان این معقود و علیه باقی مونده صغیر، معقود و علیهی که بعد از موت دیگری میخواد اجازه کنه باید صغیر باشد، چه میخواد زوج باشد چه میخواد زوجه. معقود و علیهی که اراد بعد البلوغ الاجازه، با فرض اینکه طرفش مرده است، این اگر صغیر بود ارث میبرد و الا اگر کبیر بود ارث نمیبرد. اینم یه احتمال که این اخص از اون دومیه میشد. سوم این که بیایم بگیم اصلا حکم مال صغیرینه، معقود و علیه ما فضولی که صغیرین باشن، اگر یکیشون مرد بعد اللزوم و دیگری زنده مون، اون معقود و علیه از صغیرین که فضولی بوده هر وقت خواست اجازه کند ارث میبرد بعد البلوغ، اما هر دو باید معقود و علیه باشن فضولیین، چه زوج باقی بموند چه زوجه. معقود و علیهم الفضولیین که هر دو صغیرین باشن بلا فرق بین الزوجه و الزوجه. اینا احتمالاتیه در مسئله. پس یکی این که مورد خاصه سیعه ابی عبیده حزا، یکی مطلق موارد، یکی جایی که معقود و علیه حی بعد از طرف، معقود و علیه حی بعد از طرف صغیر باشد، طرف میخواد کبیر میخواد صغیر میخواد زن میخواد مرد. چهارم این که نه، معقود و علیه مایی که صغیرین باشند و صغیر باقی بماند. این احتمال ها؟ حالا بدهد مهریه حرفی ندارد، او که به اینجاش ارتباط ندارد، مهریه که باید بدهد. این راجع به این احتمالات، احتمالاتون بل اقوال، احتمالاتیه در مسئله، بلکه اقوالیه. و حق دومه، ولحق منها الثانی، که بگیم حکم مال جمیع صور است، ضابطه این است که معقود علیه فضولی بعد از آنی که طرف عقدش، عقد از قبلش لازم شده و مرده، اگر اجازه کرد ارث را میبرد. منتها اگر اجازه کرد ارث را میبرد، به شرط اینکه اجازهش طمعا فی الارث نباشد. حکم مال همه جاست. دو تا بزرگ سال بودن، یکی اصیل بود یکی فضولی. اصیل بعد از آنی که عقدشو تموم کرد، قبل از آنی که اون کبیر فضولی اجازه کند از دنیا رفت، کبیر اجازه می کند و ارث را می برد. دو تا صغیر، دو تا کبیر، یه صغیر یه کبیر، خلاصه نفع اونیه که زنده مونده، اون باقی مونده بعد از لزوم از طرف دیگر ارث می برد، به شرط اینکه رضایتش از باب نکاح باشد. دلیل بر این مطلب تنقیع منات و الغاء خصوصیت. آدم وقتی به این روایات نگاه می کند، می یابد که خصوصیتی ندارد که زوج و زوج صغیرین باشند یا باقی مونده اون حی صغیر باشد، هیچ خصوصیتی برای این معنانی، یا نه وارث زوجه باشد که سیعه ابی عبیده حزا داشت. آدم میفهمد معیار اینه، کسی که از دنیا رفته عقد از طرف او لازم است. اذا کان العقد لازما من طرف المورث فالزمه الوارث المعقود عليه الفضولی، وارث معقود عليه الفضولی هم لازمش کرد و اجازه داد، ارث میبرد. منتها سوالها در روایت از صغیر و صغیره بوده، یا در صحیحه ابی عبیده حزا سوال از موت زوج بوده و بقاء زوجه، برای اینکه متعارفن زوجه اگه بمیرد چیزی گیر زوجه میاد، و الا زوجه که چیزی ندارد که گیر زوج بیاد. اینکه سوال کرده که زوج بمیرد زوجه ارث میبرد یا ارث نمیبرد، این بر حسب متعارف بوده، و الا عرف از این روایات میفهمد تمام ملاک اینه که معقود علیه فضولی در باب نکاح بعد از موت دیگری اجازه کنه. عقد از طرف او لازم شده، از طرف خودشم لازمش میکنه و ارث را میبرد. این تنقیح منات و الغاء خصوصیت. هازا مع عموم علت در روایت عباد ابن کثیر. در روایت عباد ابن کثیر اینجوری داشت: ان رجل زوج ابنا له مدرکا من یتیمت فی حجره قال ترسه ان مات ولا یرسها. زنه از او ارث میبرد، از اون پسر بزرگ، ولی پسر بزرگ از این دختر خردسال ارث نمیبرد. چرا زن ارث میبرد؟ چرا او دختر یتیمه ارث میبرد؟ لأن لها الخیار ولا خیار علیها، چون این که باقی مونده حق الخیار دارد و اون که از دنیا رفته حق الخیاری بر سر او ندارد. معیار اینه، عقد از طرف میت لازم باشد ولا خیار له، از طرف زنده جائز باشد له الخیار. معیار همینه، لأن للیتیمه الخیار ولا خیار للابن علی الیتیمه. وقتی میت حقی ندارد نسبت به اون باقی مونده و باقی مونده حق دارد نسبت به او، این ارث را میبرد ولو هر دو کبیرین باشند یا صغیرین یا مختلفین. اما وجه این که اختصاص داشته باشد به مورد صحیحه ابی عبیده حزا، وجه اختصاص به مورد صحیحه اینه که گفته بشود حکم برخلاف قاعده است، فیقتصر علی مورد نس. مورد نس اینه که صغیرین باشن یک، زوج بمیرد و زوجه بماند دو، اما اگر عکس شد ارث نمیبرد. بگیم حکم برخلاف قاعده است، یقتصر علی مورد نس. علت هم در روایت ذکر نشده، قیاس مستنبط العله است نه منصوص العله. ففیه اولا که بعض از صور دیگر هم در روایت آمده، ففیه وجود نس در بعض صور دیگر، مثل اینکه زوج کبیر باشد و زوجه صغیره، کما فی روایت عباد ابن کثیر زوج کبیر است ابن له مدرکا، زوجه صغیر است یتیمتن فی هجره. این غیر مورد صحیحه ابی عبیده حزا است. و یا در هر دو صغیرین اگر زوجه هم بمیرد زوج ارث میبرد، اینم در صحیحه حلبی آمده، صحیحه حلبینه. فان ماتت ای زوجه او مات ای زوج قال یوقف المیراث حتی یدرک ایهما بقیه ثم یحلف بالله. پس این که اقتصار بشود بر مورد صحیحه ابی عبیده، لان الحکم علی خلاف القاعده فیختصر علی الناس فیها، اولا که ناس بیش از اون مورد را دارد، دو مورد دیگر در روایات وجود دارد، یکی در روایات عباد ابن کثیر، یکی ارث بردن مرد از زن در صحیحه حلبی. مضافاً به سوی این دو جهت، این که ما عرض میکنیم درست حکم بر خلاف قواعد است، اما مناسبت حکم و موضوع و فهم عرف اینه که معیار زوجیت است، نه معیار زوج صغیر و زوجه صغیره. معیار اینه عقد از طرف یکی لازم شده، از طرف دیگری هم اجازه میده لازم میشود، وقتی عقد سار لازمه هر دو از همدیگر ارث میبرن، خصوصیتی ندارد. و تنقیح منات اگر به فهم عرف باشد و الغاء خصوصیت عرفیه یکونو حجه، اگر منات را عرف بفهمد از دلیل الغاء خصوصیت کند این حجت است. و به قول مرحوم فاضل نراقی صاحب مستند، اگر ما بخواهیم به این جور تنقیح منات ها و الغاء خصوصیت ها در فقه اعتماد نکنیم، خیلی از موارد را در فقه باید اعتماد نکنیم. بناء فقه سیره فقها بر این است که به الغاء خصوصیت به تناسب حکم و موضوع اعتماد می کنن. اما اونی که گفته است یکیشون صغیر باشد، اون عنایت کرده به روایت ابی عبیده و صحیحه حلبی، چون در اونجا پای صغیر در کار، پای کبیر در کار نیست. اون که گفته زوجین صغیرین باشند، زوجین صغیرین باشند، اونم باز از صحیحه حلبی در آورده و از صحیحه ابی عبیده حزا. پس حق این است که از مورد روایت تعدی می شود به همه موارد. امر دیگر، آیا در غیر مورد صحیحه ابی عبیده حزا از بقیه موارد حلف لازمه یا مختص است به مورد صحیحه؟ آیا حلف مجیز اختصاص دارد به مورد صحیحه ابی عبیده یا نه در بقیه موارد هم حلف لازم است؟ حق اینه که در همه جا حلف لازمه، حق اینه که در همه جا حلف لازمه. چرا؟ چون اصل ارث بردن برخلاف قاعده است. اصل این که این مجیز بیاد ارث ببرد بعد از موت دیگری، این برخلاف قاعده است. اگر ما بودیم و قواعد اینجور حرفی را نمی زدیم، ارث بردن مجیز بعد از موت طرف با فرض این که رضایتش برای نکاح باشد، این برخلاف قاعده است. اگر قاعده نقل را بخوای بگی، باید بگی مطلقا ارث میبرد، ارث نمیبرد. اگر قاعده کشف را بخوای بگی، باید بگی مطلقا ارث میبرد. این که بگید اگر برای نکاح راضی شد ارث میبرد، برای جلب منفعت بود ارث نمیبرد، این برخلاف قاعده است. وقتی برخلاف قاعده است، این حکم برخلاف قاعده قسم در شرط شده است، انظم الیه القسم در صحیحه ابی عبیده حزا. پس در بقیه موارد هم میگیم باید قسم محقق بشود. اون که باقی مونده وقتی اجازه میکند باید قسم بخورد که من راضی به نکاح هستم نه برای جلب منفعت. حکم برخلاف قاعده وقتی است با ذمیمه‌اش تعدی میشود. به عبارت اخرى، القاء خصوصیت از مشروط و شرط هر دو است، نه القاء خصوصیت فقط نسبت به مشروط دون الشرط. عرض می کنم الان. امر دیگر، از اونچه که ما در باره فقه الحدیث صحیح ابی عبیده حزا گفتیم روشن شد که قسم مال مقام اثباته، اون که قسم بخورد این مال مقام اثباته، نه شرط ثبوت. یعنی قسم یک قسم تعبدی نیست. بله زن و شوهرن، اما یه قسم باید بخورن به علاوه از زن و شوهر بودن. قسم قسم ثبوتی و تعبدی نیست، قسم برای مقام اثبات است. قضاءً لظاهر الیمین، قضاءً لظاهر الیمین و للقواعد. هر کجا میگن قسم بخورن، قسم مال اثباته، یا مال اثباته یا مال قطع خصومت، فصل خصومت. اما قسم تعبدی ما نداریم که یه جا یه قسم تعبدی هم باشه. تو نماز صبح بعد از نماز یه قسم هم باید خورد، نمیدونم بین نماز مسافر بین زرعتش یه قسم هم باید بخوره. قسم تعبدی در فقه وجود ندارد. ظاهر قسم امینه مال مقام اثباته، بس ظاهر الیمین للاثبات. و فقه هم همینو میگه، در فقه ما قسم تعبد ثبوتی نداریم. بناهن علا هازا، اگر ما یقین داریم که این حالف حلفش برای این حال، این مجیز اجازهش برای جلب منفعت است، قسم داده نمیشه، فایده نداره قسم بخوره. یقین داریم اجازهش للعرس است، لا یحلف ولا یرس، قسمش نمیدیم، ارسم نمیبرد. در مقابل یقین داریم اجازهش به خاطر جمال رضیه به نکاح، ارث میبرد، قسم هم داده نمیشود. قسم مال اونجاییست که شک بکنیم که رضایتش لنکاح هست یا رضایتش لل ارثه. پس ظاهر یمین اینه که یمین فی مربوط به مقام اثبات، یختص به مورد تهمت. قسمش بدم برای چه؟ قسمش بدم یقین داریم برای جلب منفعته، بازم قسمش بدیم. میگم قسم برای اینه که مطلب روشن بشه، مطلب روشن هست، ما یقین داریم برای رفع تهمت. یعنی چه؟ میگم برای اینه که اون مومده پول میخواد بگیرد، میگه من قسم میخورم، ما میدونیم قسم دروغی میخوره. خب معلومه قسم در مقام اثبات با علم به خلاف حجت نیست. اگر قسم یک امر تعبدی بود میگفتید کاری به راست و دروغ ندارد، این یه قسم باید بخورد، یه نادعلی باید بخوند. اگر قسم ثبوتی بود درست بود، ولی قسم مربوط به مقام اثبات و هیچ حرفی ندارد. و من ذالک یظهر که اگر زوج باقی مونده بعد از موت زوجه، زوج بقیه بعد موت زوجه، و اجاز عقد را و مهریه‌ای که بده کاره چندین برابر ارثیه که میبرد، و میدانیم غرض خاصی هم به ارث ندارد، قسمش باید داد یا نه؟ ان کان الباقی زوجن و ما علیه من المهر اضعاف ما یرث، و یعلم که به عین اشیاء موروثه هم علاقه ای ندارد. میگه من اجازه کردم عقد نکاح را، قسمش بدیم یا نه؟ چرا؟ خب یقین داریم این قسم برای جلب منفعت نیست. بعد از این مرک باید بدن، به خودش که میگه زنمه، مرک اذا اجازه که مهر را باید بدن. ما علیه من المهر اضعاف ارثی که میبرد، نظر خاصی هم به ارث ندارد. خب این وقتی قسم خورد طبیعی اینه که قسم نمیخوره برای ارث. مولا نصرالدین که نی تخم مر رو بخرد دهشه بعد بپزه بده دو عباسی، چون دو عباسی سنارش کمتر بوده. اون که نی، این که داره اجازه میدهد معلومه این اجازهش لجلب المنفعنی ولی زای احتیاج به قسم نداره. یا نه یه زنی آمد خبر نداشت شوهرش مرده است، به خیال شوهرش زنده است، اجاز عقد نکاح را، اونم احتیاج به قسم ندارد، چون ما مطمئنیم این اجازهش به خاطر جمالش بوده نه به خاطر جهازش. اینه مطمئنیم که به خاطر جهاز مرده نبوده، مطمئنیم خیال که شوهر زنده است و عقد را اجازه کرده است. بفرمایید. اجازهش به حسب طبع برای چیه؟ به خیالش زنده است، به خیالش زنده است و اجازه داد، اجازه داده که چه کند؟ بره باش زندگی کند. معلومه دیگه، جریان عادی علم عادی میارد که این بله بخواد بره باش زندگی کن، هیچ غرضی نداشته است. نزاع در صغرا نکنید، اینا موارد صغراست من دارم بیان میکنم. پس اذا علم من حال المجیز انه اجاز للارث لا يخلف ولا يرد اليه الارث. اذا علم انه اجاز للنكاح لا يخلف ويرد اليه الارث، لان اليمين ظاهره انه مربوط به مقام اثبات، ظاهرش اینه مربوط به مقام اثبات. امر دیگر، بعد از آنی که مجیز عقد رو اجازه کرد، تمام آثار نکاح برش بار می شود. مجیز بعد اجازت العقد یترتب علی نکاحی جمیع الآثار. وقتی اجازه کرد عقد اون دختره را، دیگه مادرشو نمیتونه بگیره، برای اینکه میشه مادر زنش و مادر زن برای او حرامه. وقتی اجازه کرد دیگه نمیتونه مادر او را بگیرد، برای اینکه حرامه، و سایر آثاری که برش بار میشود، تمام آثار صحت نکاح، مهر رو بدهکار میشه، باید مهریش رو بهش بپردازد، تمام آثار بار میشه. چرا؟ برای اینکه معلوم است اینکه در روایات آمده اذا اجاز زوجه ارثو میبرد، ارثو میبرد به خاطر حصول زوجیت. معلوم روایات که میگه مجیز ارث میبرد، ارث میبره به خاطر حصول علقه زوجیت. وقتی علقه زوجیت حاصل شده، بین اثر ارث و بقیه آثار فرقی نیست. هذا مع عدم الخلاف في المساله، هیچ کس اشکال نکرده که مجیز باید همه آثار را بار کند. بله، مجیز همه آثار را باید بار کند، ولو قبل از قسم، ولو قبل از قسم باید همه آثار را بار کند، لأن الحلف مربوط به مقام اثبات. خودش که داره اجازه میدهد، اگر میداند که وقتی داره اجازه میده برای نکاح دارد اجازه میدهد، یحرم علیه ام اون زوجه ولو هنوز قسم هم نخورده. دیگران او را متهم می کنن، اما خودش فیما بین خود و خدا باید جمیع آثار را بار کند. این تمام کلام در این مسائلی که اینجا مطرح شده. دیگه خودتون مسائل را مطالعه کنید، فردا اون مسئله بعدیش که مربوطه به این مباحث نیست. و شاء الله علی سیدنا محمد.